زمانی محصولی تولید میکردیم، میرفت توی بازار و میدیدیم این رو به سرعت خدمت شما عرض شد، کپی میکردن،
کپی شده.
اومدیم فکر کردیم برای این کار که خب ما چی کار باید بکنیم. به این نتیجه رسیدیم که باید تکنولوژیمون ببریم بالاتر، دستگاه برش بخریم که بتونیم خیلی سریع در مدت محدود به ازای هر فصل
در واقع در تیراژ بالا هم در واقع تولید بکنید که بره سریع تو بازار.
دقیقاً، حتی تو بعضی قیمت گذاری به گونه‌ای قیمت گذاری بشه که اون کسی که میخواد کپی کنه نتونه کپی کنه.
دقیقاً، چون اینجا شما به عنوان اون نفر اول و صاحب این ایده و صاحب این برند اینجوری بگیم، چون همه اون مسائل رو دارید و همه این راه‌ها رو رفتید، میتونید به عنوان اون نفر اول، حالا یه طرف هست که کارخونه داره، تشکیلات داره و میتونه اینو سریع برسونه به اون جایی که باید، در صورت اینکه اونی که میخواد زیرزمینی تولید بکنه و کارگاهی، هزینه تمام شده براش بالا داره.
دقیقاً.
و باید توی هزینه و اینجور مسائل این رقابت صورت بگیری. یه روزی یکی از همین کارآفرین‌های عزیز توی در واقع برنامه صحبت میکرد، دقیقا همین موضوع رو بهش متذکر شد، در واقع این موضوع رو که اگر من قرار باشه برم توی یه میدونی وایستاده بود و صحبت از این مغازه ها میکرد که الان این 6 تا برند منو کپی کردن، من باید برم 6 تا 5 میلیون تومان بدم که این اتفاق انجام شه، رفت آمد همه اینا، آخرش هم نتیجه نداره. و این موضوع که شما گفتین دقیقاً اون اتفاقی که باید صورت بگیره. من فکر میکنم یه 2 تا تلفن داریم، ببخشید تلفن ها زیاده ولی ما وقتمون هم کمه، این 2 تا رو بشنویم برگردیم که بتونیم بحثمون رو با دوستان بیشتر ادامه بدیم.
سلام، خسته نباشید. خواستم بگم چجوری میشه که ما با توجه به اینکه تولید کنندگان سنتی ما از کولبار یا تجربه برخوردار هستن، بتونن این ایده های نوعی جوانها رو هم بپذیرن و با تشویق اینها بتونیم ما در کسب و کار به سرعت بهتر داشته باشیم، در این حوزه بشه واقعا یک حرکت بزرگ به سمت جلو داشته باشیم، یک پیشرفت خوب اتفاق بیفته. سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم برنامه دربسکه. در ارتباط با موضوع برنامه که نقش خرید ایده های خلاقانه در ارتقای کسب و کار هست، میخواستم بگم که ایده های خلاقانه‌ای که هر شخصی میتونه توی پیته کسب و کار داشته باشه، منجر به تولید شغل جدیدی میشه. و حالا این تولید شغل جدید، کار جدید، این که ما بتونیم توی کشور خودمون کارهای جدید داشته باشیم و منجر به استفاده از تولیدات داخلی بشه، خیلی به ما کمک میکنه. فکر میکنم استقبال کردن از ایده های جدید و نو در کسب و کار باعث میشه که کارهای جدیدی تولید بشه و تولید داخلیمون روز به روز افزایش پیدا کنه. ممنونم، خدا نگهدار.
سلام به مجران خود برنامه ضربسکه، که من خودم در مورد ایده های خلاقانه چند تا سوال شد. این که واقعا اگر بخوایم که توی تولید اثراتی بذاریم، چجوری میتونیم ایده خلاقانه ای داشته باشیم؟ چه روش هایی وجود داره؟ از چه کتاب هایی باید استفاده کنیم؟ و کجاها میتونیم؟ کلاسی در این زمینه وجود داره یا نه؟ ممنون از برنامه خوبه.
خب خیلی ممنون از شما که ما رو همراهی میکنید. آقای منصب کلی، من فکر کنم همین، چون بقیه مسائل تقریبا مشترک بود، تو این حوزه اینی که ما بخوایم یه ایده در واقع بپردازیم، به ایده ای رو در واقع کشف بکنیم در خودمون و تبدیلش بکنیم، این رو جایی وجود داره که به ما آموزش بدن که اصلا چجوری بریم به این سمت که هر چیزی که به ذهنمون میاد حتما یه ایده نباشه؟
ببینید، منابع خیلی زیادی هست خوشبختانه تو اینترنت، فارسی، انگلیسی، دوستان میتونن استفاده بکنن. در رابطه با ارزیابی ایده، اینکه من اون ایدهمو قبل از اینکه بخوام ثبت بکنم، بفروشم، ارزش گذاری بکنم، یه بررسی انجام بدم که قابلیت تجاری سازی بهتری داشته باشه، من یک کتابی رو میخوام معرفی بکنم از نشر دنیای اقتصاد، کتاب گفتگو با مردم. بله. و یه کتاب دیگه هم هست، کتاب تست مامان. خب که این دوتا کتاب به شما یاد میده، یه جوری خب مشابه هم هستن، که شما چجوری اگر یک ایده به ذهنتون رسیده، بتونید قبلش خوب ارزیابی داشته باشید و بعد این رو برید کارهای دیگه‌شو انجام بدید، که زمانی که اون شخص اون سرمایه گذار میخواد ایده از شما بخره یه سرمایه گذاری بکنه، ایده از دید اون سرمایه گذار ایده سطح پایینی به نظر نیاد. این دوتا کتاب میتونه منافع خوبی باشه.
خیلی خوبه. یه پیامک هم از فکر میکنم آقای حسینی خواه اگه بتونن این رو پاسخ بدن، در رابطه با اینکه گفتن که ما در واقع مرکز نوآوری زیاد داریم، سوال واضحشون این بوده که این مرکز میتونن به ما کمک بکنن برای اینکه ایده هامون رو اونجا تبدیل به یک در واقع فن یا حرفه کاری انجام بدیم در موردش؟
یکی از روش هایی که خیلی میتونه به واحد های تولیدی کمک بکنه درخواست ایده است. بعضی موقع شید واحد تحقیق توسعه دارید که بسیار پرهزینه است و شرکت ها بعضا مشکلاتی دارن و دنبال این هستن که این مشکلشون رو به نوعی بتونن حل بکنن و اینها میتونن بیان سفارش بدن به کسایی که ایده پردازن، نوآورن، که ما این تجربه رو با مرکز پارک علم و فناوری هم در تهران هم در کرج داشتیم. اون هم توی بحث سال تولید ملی بود که ما محصولات نگهدارنده را از کشور آلمان وارد میکنیم برای محصولات چرمی و به این فکر افتادیم که این محصول رو به نوعی در داخل کشور تولید کنیم و این رو برون سپاری کردیم. توی بحث نانو پلاسما، نانو تکنولوژی و شیمی پلیمر که خب دو تا واحد برای ما کار تحقیقاتی رو هم دادن، پیشنهاد دادن، هر دو اینها قراردادهایی رو داشتن با اعداد ارقام بالا که ما بخشش رو در ابتدای کار پرداخت کردیم، بخشش هم در حین کار پرداخت شد
و به نتیجه رسیدین در نهایت؟
ببینید ما 100% به نتیجه نرسیدیم، 60% و اینها تونستن.
چرا؟ مشکل چی بود؟
ببینید توی بحث نانو پلاسما برای ما کارایی نداشت. یعنی ما محصول رو هم در اختیار گذاشتیم که کاپشن چنبار می‌خواستن ضد آب بکنه و نتیجه نگرفتیم. به صورت کلی هزینه هم پرداخت نکردیم، با وجود دانشگاه خودش کلی هزینه پرداخت کرد. اما تو بحث محصولات نگهدارنده با توجه به اینکه دوستان تجربه‌ای نداشتن و تا یک جایی توانایی رو داشتن،
در واقع اونام همپای اون نظری که شما داشتید داشتن تحقیق میکردن دیگه. و یه نکته واقعا داره این بحث آرندی و تحقیقات، یه مسیر طولانیه، یعنی یه مقدار هم باید صبر و حوصله‌مون شاید در واقع بیشتر بشه.
ماله.
که این صبر و حوصله یه جاهایی تو بحث‌های تجاری سازی با یه سری چیزا نمیخونه، ولی وقتی قراره که در واقع خودمون تولید کننده بشیم یه مقدار یه جاهایی باید هزینه‌هایی بدیم و اونجاست که نفر اول خواهیم بود
و ما به نتیجه رسیدیم. خب. یعنی عیناً همون محصول رو با همکاری خود ما و مرکز فناوری تونستیم به نتیجه برسیم، عین همون محصول آلمانی رو ما تولید کردیم.
خیلی عالی. این یعنی دقیقاً همون اتفاقی که باید بیفته. ما تا یه جایی وارد کننده هستیم، ولی باید می فکر بکنیم که وقتی تو این اوضاع احوال مخصوصاً گیر میکنیم و مباحث تحریم و مسائل مختلف مطرح میشه و گران شدن در واقع حالا ارز یا کاهش ارزش پول ملیمون از اون طرف، خود این اثر میذاره روی این که ما بریم یه ذره ایده های خلاقانه داشته باشیم، بتونیم کارامون رو خودمون انجام بدیم که تولید و همه محصولات داخل خود کشور خودمون بچرخه. آقای مخصومی، من فکر میکنم برای فراز آخر حضرت عالی بپردازید به اون چیزهای دیگه ای رو که مطمئنا امروز ما صحبت نکردیم.
فکر کنم که یه داستانی رو شاید خیلی از دوستان شنیده باشن. کارخونه شکلات سازی بود که داخل بسته بندیاش میدید که از هر مثلا 100 تا 200 دونه بسته خالی هست.
بله بله.
رفتن نشستن تحقیقات مفصل، گفتن میلیاردها دلار باید هزینه بکنیم تا
یه دستگاهی رو بسازیم.
اومدن دیدن که داخل خط تولیدشون یه کارگر در واقع ساده نشسته و بهش گفتن تو چیکار میکنی که تو شیفت شما این اتفاق نمیفته؟ گفت من یه پنکه گذاشتم اینجا روشنش کردم، باد میزنه هر چی خالی باشه میندازه کنار. این خلاقیت هم. اونجا مدیر یه پاداش خوبی رو واسش نمیشه. ببینید تو بازار امروز چه در بخش داخلی چه در بخش خارجی به شدت رقابتی هست و این رقابت با توجه به رشد فناوری و تکنولوژی و اشتراک گذاری دانش در اینترنت و اینها نیم عمر خلاقیت ها و موضوعات رو به صدم ثانیه میتونم بگم رسونده و نقش خلاقیت و نوآوری تو موفقیت کسب و کارها کاملا انکارناپذیر هست و در واقع ما باید بگیم خلاقیت قلب تجارت،
از این مسیر میگذره.
بله، از قلب تجارت و نوآوری موتور رشد و محرک کسب و کار و تجارت هست. من به نظرم میرسه که اگر ما بیایم توی کشور در کنار همین مراکز رشد و فناوری که راه انداختیم یک فن بازارهایی رو هم راه اندازی بکنیم و این فن بازارها در واقع فضایی باشن پیوند بین صنعت و دانشگاه، شعاری که سالهای قبل ما این رو دادیم ولی خب هیچ وقت متاسفانه عملیاتی نشده. ما الان امروزه میبینیم که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن حتی تو رشته خودشون نمیدونن چطور باید کسب و کار بکنن، بلد نیستن چطور باید بیزینس بکنن. این رو ما بیایم فراهم آوری بکنیم و تو اون فن بازارها ایده ها رو افراد بیارن اونجا و اون نمونه محصول قابل بهره برداری رو اونجا تولید بکنن و عرضه بکنن، اتفاق فکر کنم اتفاق خوشایندی باشه و بتونه یه ذره به رشد کسب و کار کشور کمک کنه.
بسیار ممنون، متشکرم. یه پیامک هم داریم آقای توکلی زاده در واسه با این که این نوآوری باز چیه موضوعش؟
ببینید نوآوری باز
چون سوال کرده بودن برای منم سوال
آقای حسینی خواه اشاره داشتم بهش به نوعی. من یه زمانی یک واحد تخت توسعه دارم، مثلا ماهی این تومن واسش خرج میکنم که اونها بیان برای من نوآوری داشته باشن که خوبم هست، جایگاه خاص خودش هم داره. ولی یکی از روش های کم هزینه تره رسیدن به نوآوری توی سازمان من این میتونه باشه که بیام اون مسائلی که دارم رو با خارج از سازمان مطرح بکنم، ممکنه حتی در حد حتی ممکنه با دانشگاه هم نباشه، مسئله هم بیام با من یک مسابقه اینترنتی مطرح بکنم، بگم ایدهاتونو بدید من یک جایزه ای میدم. خب هزینه رو واسه خودم آوردم پایین. و یه ویژگی جالبی که نوآوری بازار این هستش که ممکنه کسایی بیان راه حل بدن که تخصصی تو اون حوزه ندارن و این اتفاقا باعث میشه که بتونن خارج از چهارچوب فکر بکنن و ایده هایی بدن که اصلا ممکنه به ذهن متخصصین اون حوزه نرسه. این بحثی هستش که وجود داره و واقعا شرکت ایرانی هم بیشتر به نظر من میتونن بهش بپردازن، خیلی بهش پرداخته نشده.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. آقای حسینی خواه از عالی هم به اون چیزایی که اشاره نکردیم اشاره بفرمایید.
خدمت شما هست شود که من فکر میکنم که پرسنل داخل مجموعه ها همیشه افرادی هستن که بهترین نوآوری رو میتونن داشته باشن. من تجربه این رو داشتم، پایان سال برای پرسنل هم همیشه این کار رو کردم. توصیه میکنم که حالا مجموعه همین کار رو انجام بدن، داخل یه پاکت مزایاش رو بنویسن، ایدهاشون رو بنویسن، به بهترین ایده هدیه بدن. یعنی یک دفعه میبینی یک ایده خیلی کوچولو سازمان رو متحول میکنه.
دقیقاً از همون نیروهایی که در واقع داخل مجموعه هستن و دغدغه دارن و دارن فکر میکنن. بسیار فکر زیبایی بود، من هم استفاده کردم و سعی میکنیم تو برنامه همیشه به کارآفرینامون این موضوع رو بگیم و شمایی که دارید ما رو گوش میکنید به این موضوع فکر بکنید. حالا حتما آخر سال نباید باشه ها، میتونه آخر ماه هم باشه، به هر حال این میتونه ماه به ماه باشه، ولی خب یه ذره لوس میشه همون حالا آخر سال، ولی هر چند ماهی فصلی واقعا شاید یه ایده ای و همیشه بگیم که این درب گرفتن ایده ها به روی شما بازه و میتونید همیشه ایده هاتون رو به ما بدید و هر موقع که این اتفاق بیفته میتونه یه اتفاق ویژه هم برای شما بیفته. خب خیلی ممنونم از هر سه بزرگوار، آقای مهندس حمید توکلی کارشناس برندسازی و نامولوژی، آقای مهدی مقصومی پژوهشگر ارشد حقوق بین‌الملل و مشاور حقوقی کسب و کار و آقای مهندس جلال حسینی خواه کارآفرین. بسیار سپاسگزارم از همه، بسیار ممنون، متشکرم از همراهی شما همراه با تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم بهریه، خانم ربانی هماهنگ کننده، خانم برهان نژاد ارتباطات، خانم عبدالبن تازه‌های اقتصادی، خانم صدیقی بسته‌های سودی و صدا بردار کاربلد ما خانم بزی و بنده علی مسعودی، از شما بسیار سپاسگزاریم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تبلیغات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک غیری، با یک خصوصیتی. علت همین است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم، یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیرم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش، دانش جدید و پیشرفت‌های علمی، و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
و آنچه را از سر سخاوت بخشیده بی هیچ کاستی بر سر سفره افطار می‌گذاریم
تا همگی یک دل و یک صدا شکر نعمتش را به جا آوریم.
پس با پاکترین حاصل دسترنجمان افطار می‌دهیم.
آرزوها و نیت‌هایمان را در کار و زندگی الهی می‌کنیم
و هر آنچه داریم با نیکی با هم قسمت میکنیم،
با هم قسمت میکنیم.
شبای روشنی دل، شبای نم نم بارو، سفره های آسمونی، عطر گندم بوی ریحان. شب پاک آینه بودن رو به روی سادگی ها،
در ماه مهمانی خدا رادیو اقتصاد همراه و همنشین شماست در لحظه های پربرکت افطار. هر شب از ساعت 19 تا 21 با برنامه
میراث الهی.
ماه عاشقای عالم، وقت عاشقون خوندم، وقت خوب مهربونی برای تو برای من. شب از ماه مبارک سراغ سر گرفتن، و نیایش شبونه تا سپید پر گرفتن.
میراث آسمان ها و زمین مخصوص خداست. خدا به هر یک وعده نیکو داده است و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.
بیایید با هم حافظ میراث الهی باشیم.
بیایید همگی با هم میراثدار امر الهی باشیم.
نمک عشق و محبت روی سفره های افطار، ملکوت عاشقی ها سحر و فرصت دیدار.
همگام با غرور ایرانی، هم صدا با خودباوری ملی، اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی، شکوفایی ایرانی، ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98، رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioeqtesad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین غرور،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار.
ایران به توان من.
خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. جون آدمیزاد خیلی اهمیت داره. معمولا وقتی که صحبت از جون میشه پای پزشکا، پرستارها و کادر درمان به میون میاد، اما امروز صنعت به کمک حفظ جان ما اومده. سلام دکتر، وقتتون بخیر، خسته نباشید. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. بفرمایید که شرکتتون در چه زمینه‌ای فعالیت میکنه؟
اون چیزی که فکر میکنم برای مردم جالبه بدونن، من 28 سال دانشجو بودم در دانشگاه و موفق مدرک گرفتم بعد از هر دوره‌ای و 12 سالم دبیرستان دبیرستان میشه 40 سال. و خب تا اونجایی که من اطلاع دارم کسی که رکورددار در زمان دانشجویی هست یه چینی هست که 24 سال داشته. حالا ما دیگه نرفتیم دنبال ثبت و اینا، ولی بهره مدارکش هست. علت این که من 28 سال دانشجو بودم چون از یاد گرفتن لذت میبرم. مخترع و مبتکر مثل شاعر میمونه. اینا شاعرم مختار مبتکر است. تاورا به در که دانا و دانش پیر برنا بود چهار تا کره بیشتر است بگیم. خیلی اختراع میخواد، مبتکر است. و این در ایران مختار مبتکر زیاده خوشبختانه. میگم شاعر زیاده. هر کسی در سطح علمی خودش شعر میگه که او دکتر ادبیات است لزوما شاعر نیست. همینطور یکی هست که مهندس ممکن است مبتکر نباشه، دکترای مهندسی است مبتکر نباشه، اما یک کارگر ساده میتونه مبتکر باشه و بیلیک درست میکنه، خوب درست میکنه.
درسته.
منم مبتکرم، مبتکر مخترع بودم، همیشه هم کارهای انجام دادم. این است که خب در سال 1372 شرکت تأسیس کردیم و پروژه خیلی خیلی موفقی انجام دادیم در اون زمان.
چی شد که مسیر حرکت شما به سمت ساخت دوربین‌های کنترل سرعت رفت؟
در سال 56 اولین کتاب جنگ الکترونیک در ایران نوشته بودم. اولین کتاب جنگ الکترونیک، من متخصص جنگ الکترونیک بودم. متخصص ارشد جنگ الکترونیک بودم. فکر می‌کنم در سال 1378 78 یا 79 در دانشگاه ساعتی امیرکبیر یک کنفرانس در زمینه IT بود. منم جزء اون پنل به اصطلاح اصلی کنفرانس بودم. بعد که بیرون اومدیم از کنفرانس دیدم دو تا دستگاه گذاشته شده برای نمایش از اهمیت IT و این کارا. یکی دوربین سرعت سنج بود.
بله.
که از شرکت هلندی انگلیسی آورده بود. دیگری سیمولاتور تیراندازی با لیزر،
شبیه ساز تیراندازی.
بله. این طرح مستقل تعریف کرده دانشگاه امیرکبیر و ما موفق شدیم که دوربین سرعت سنج راداری برابر با موازین سازمان بهداشت جهانی بسازیم. و بعد متوجه شدم چه مشکلی کشور داره. کشور ایران در اون سال جز دو سه تا کشور، گروه هم نبود، اول دوم که در تلفات جاده‌ای بود. ما اولین دستگاه سرعت سنج راداری رو برابر با موازین سازمان بهداشت جهانی در سال 1384 عرضه کردیم به بازار.
برای ساخت چنین دستگاهی که تعداد معدودی از کشورهای جهان سازنده اون هستن، دانش رادارها، ترافیک و بخش‌های مختلف ICT لازم و ضروریه. همین امر کار را قدری پیچیده‌تر می‌کنه. رادارهای تک بعدی فقط سرعت رو اندازه‌گیری می‌کنن، دو بعدی ها سرعت و فاصله و سه بعدی ها سرعت، فاصله و زاویه خودرو رو اندازه‌گیری می‌کنن که میشه اطلاعات راداری رو روی خودرو با اونها تطبیق داد. و نهایتاً در سال گذشته تکنولوژی چهار بعدی ایجاد میشه و با استفاده از هوش مصنوعی خطاهای موجود در رادارها اصلاح میشه و به علاوه تشخیص خودرو در 7 کلاس هم ممکن میشه، مثلا خودرو ون هست یا سواری یا وانت یا موتورسیکلت. در رادارها شبح داپلر یکی از معضلات اصلی محسوب میشه که در خودروهای سنگینی که از کنار رادار رد میشن اونها رو دچار خطا در ثبت اطلاعات میکنن که با استفاده از بعد چهارم این مشکل هم برطرف شده. تکنولوژی که در ایران و امریکا هم ثبت اختراع داره. شما در صحبتاتون فرمودید که تصمیم گرفتید که پا تو این مسیر بذارید. میتونستید این کار انجام ندید و حالا اصلا نه به سمت ساخت دستگاه کنترل سرعت بیایید، نه اصلا وارد فضای تحقیق و پژوهش بشید. چی شد که تصمیم گرفتید قدم تو این مسیر بذارید و در این رابطه کار بکنید و زحمت بکشید؟
هر جسم جنبنده یا هر دستگاهی که حرکت داره انرژی ایجاد میکنه تحت تاثیر سه تا عامله. همه این یه چیز مسیر ریاضی است. یکی اون ساختارش یا استیتش استران و دو آموزش ها که رفته داخل ساختار و سه لحظه‌ای که ما تصمیم میگیریم. این سه تا عامل است. بنده اینجا در ایران تربیت شده بودم، بنابراین برام خیلی علم مهم بود. بعد خیلی علاقه‌مند بودم که یک مسئله رو حل کنم، ساختش در اینو لذت بیارم، نه اینکه حالا یک کار. و برای این اسم کارم علل اصول، هر کاری انجام دادیم حفظ جان آدم ها توش بوده. تو زمینهای پزشکی کار کردیم یا تو زمینهای ترافیکی یا هر زمینه دیگه راحتی. خب این دیگه مثلا شغل ماست دیگه. حالا اگر یه جایی هست که شما فرض کنید که باید شکار هم بذارید، خب اون شغل بدی نیست، ولی ما شغلمون اینطوری بوده که به هر حال